أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داهظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان بما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. سورة باركة شورا كبا تبيين وحي نبوت شروع شد. معارف توحیدی به همچنین بخش از مسائل معاد را ذکر فرمود و شریعت مطلقه را هم ذکر کرد که هیچ پیامبری بدون شریعت نبود. یه سلسله مشترکاتی بین همه انبیا هست که از او به دین یاد می شود که این دینه در الله الاسلام، و یک سلسله مختصاتی است که از اونها به شریعت و مناهج یاد می شود که جعلنا لکل شرعتا به منهاجا. بعد فرمود مشرکین درباره این اصول اختلاف جدی دارند و براهین خودشون رو هم ارائه کردن و احتجاج ناروایی را هم نشون دادن. والذین یهاجون فی الله، اونا که درباره خدا، چه درباره معرفت خدا، چه درباره توحید خدا، چه درباره انزال کتاب و ارسال رسول خدا، چه درباره مرجعیت خدا یعنی معاد بودن، مهاجه دارن بعد از آنکه فطرت برخلاف حرفای اونا فتوا میدهد، عقل برخلاف حرفای اونا فتوا میدهد، موطن اخذ میثاق برخلاف حرفای اونا فتوا میدهد، حجت اونها فرو ریخته و ریزش کرده است. حجتهم داهزت عند ربهم، و معنای اینکه حجت اینها داهز است و ریزش کرده است به معنای پیشنهاد ترک گفتگو و ترک مخاصم و امثال زارک نیست، یعنی در مقام احتجاج حرفای اینها سودمند نیست، لکن روابط سیاسی و اجتماعی هست. مادامی که اینها به امنیت خللی نرسانند، نظام اسلامی با اینها کاری ندارد، و اگر به امنیت آسیب برسونند، جنگ بدر و مانند اون را بخوان تحمیل کنند، وظیفه مسلمان‌ها جهاد است. ولی نظر نهایی در معاد روشن می شود که فرمود و علیهم غضب و لهم عذاب شدید. کار رسمی که قرآن کریم درباره مشرکان انجام داد در فصول متعدد است که اساره اونها در پنج فصل خلاصه میشه. فصل اول معرفت شد. چگونه حجت اینها داهز است، فرو ریخته است، یعنی خدای سبحانه را تبیین کرد، فرمود حرفای اینها این است و این فرو ریخته است که داهزت عند ربه. فصل اول درباره معرفت شناسی اینهاست که معیار معرفت اینها چیه. فصل دوم درباره معرفت خداشناسی به توحید الهی است که قرآن کریم حرفا اینا نقل کرد و نقد کرد. فصل سوم حرفا اینا درباره وحی و نبوت و پیغمبر شناسی و کتاب شناسی است که قرآن ایران نقل کرد و نقد کرد. فصل چهارم درباره معاد شناسی است که قرآن کریم حرفا اینها رو نقل کرد و رد کرد. فصل پنجم درباره روابط اجتماعی و امثال این هاست که قرآن کریم این رو نقل کرد و رد کرد. این فصول پنجگانه رو یکی پس از دیگری ملاحظه فرمایید. در لذا فرمود به این که این اختصاصی به پیغمبر اسلام ندارد، همه انبیا با این کتاب و میزان آمدن علیه السلام. در سوره مبارکه حدید اونجا سخن از نبی خاص نیست، فرمود به این که ما انبیا را فرستادیم و با اونها کتاب نازل کردیم و میزان را هم همراه اونها فرستادیم. آیه 25 سوره مبارکه حدید این است: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. حالا یه بحث در است که فرق کتاب و میزان چیست. پس تو این فصول چهارگانه اولا معرفت شناسی اینها را درباره توده مردم، معرفت شناسی اینها در حد تقلید بود، یعنی اون چرا که نیاکان اونها گفتن اینا میپذیرن، اون چرا نیاکان اونها نگفتن اینها نمیپذیرن، که معیار قبول و نکول اینها تصدیق و تکذیب نیاکان اونهاست. اینا اگر بخوان چیزی را بپذیرن میگن انا وجدنا آبا انا علا امه و انا علا آثاره مهتدون مختدون مانندون. اگر بخوان چیزی را نپذیرن میگن ما سمعنا با اضافی آبایدن اولی. این معیار قبول و نکول توده وسنی هاست. محققان و پژوهشگران اونها به اصطلاح بین تکوین و تشریع خلط کردن، گفتن لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. گفتن ما بت پرستیم، خدا را قبول داریم، خدا خالق هست، عالم هست، قادر هست، از کار ما با خبر است. اگر این کار ما بد بود، او چون قدرت دارد میتواند جلوی ما را بگیرد، جلوی ما را میگرفت، چون جلوی ما را نگرفت معلوم شه وثنیت و سنمیت حق است. لو شاء الله ما اشرکنا بلا آبا بلا حرمنا من دونی من شی. قرآن کریم بعد از نقل این خلط بین تکوین و تشریع، همون ذات اقدس اله قادر مطلق است اما انسان را در دنیا آزاد گذاشته، قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، تا هر کس به کمال خود برسد. این به معنای توجیه تمام تبهکاری هاست که اگر چنون چه خدای سبحان جلوی کسی را نگرفت معلوم شود راضی است به قدار بندی و راهزنی و آدم کشی او. این چه استدلالی داری؟ این حجت شما داهز است. شما بین تکوین و تشریع خلط کردی. ذات اقدس اله هرگز در مسائل توحیدی و اعتقادی و شریعت انسان را آزاد نگذاشت، این که اباحه‌گری است. پس استدلال تحقیق کننده های اینها داهز است، حرف های پیروانی اون هم که مقلدن اون هم داهز است. این تو معرفت شناسی. درباره توحیدم می گفتن به این که ما دسترسی به خدا نداریم، باید بت‌ها رو بپرستیم، اینها مقربن، اینها شفیعن. قرآن کریم حرفا رو نقل کرد، بعد فرمود اونی که شما میخواهید از شما محبوب شماست، در حقیقت خالق شماست، از همه شما نزدیکتر است، قادرتر است، از همه شما به شما مهربانتر است، ارحم الراحمین است، اعلم است، اقدر است، دور نیست، نیازی به واسطه ندارد. یک، اینا هم حق وساطت ندارن. دو، چون از کار خودشون بیخبرن چه هست به کار شما. پس وثنیت و سلمیت یک حجت داهز است. در فصل سوم که مربوط به وحی نبوت بود، اینا فکر میکردن که اگر کسی از طرف خدا رسالت دارد و مأموریت پیدا میکند حتما باید فرشته باشد. این را قرآن کریم نقل کرد و رد کرد که اگه فرشته باشد بشر با او رابطه ندارد، او را نمی‌بیند. پیامبر باید اسوه باشد، فرشته نمیتواند اسوه بشر باشد، او مشکلات خودش دارد، فرشته از این مشکلات مسئول است. وحی نبوت حتما حق است، چون خدا بشر را آفرید باید بپروراند، پرورش انسان با دین و قانون است، آورندش حتما باید بشر باشد. فرشته اون سمت را ندارد که در بین بشر زندگی کند، با اینها رابطه داشته باشد، معلم اینها باشد. بعد آمدن بر اساس اون نظام ارزشی باطل گفتن اگر چنونچه بشری میتواند پیامبر باشد، باید فرون سرمایدار مکه یا طائف یا مدینه باید او پیامبر بشود، نه کسی که توهی دست است و امثال ذالک. این رو قرآن نقل کرد و رد کرد که معیار فضیلت توانگری به توهی دستی نیست، معیار عقل و درایت و قداست نفس است. در فصل چهارم که مسئله معاد بود، اونا خیال میکردن انسان با مردن میپوسد، مرگ پایان راه است، بعد از مرگ خبری نیست. قرآن کریم ثابت کرد که نظام حق است، هدفدار است، و اگر انسان با مردن بپوسد، هر کس هر چه کرد یاوه و بیهوده باشد، لازمش این است که معاذالله خدا کار لغو کرده باشد. ایحسب الانسان ان یترک سدا، و کار بی هدف کار یاوه و باطل است، و ذات اقدس اله منزه از این کارهای باطل و یاوه است. پس حرفای این هم درباره معاد حجت اینها داهز است. فرمودن انسان با مرگ از پوست به در میاد، نبپوسد، مرگ هجرت است، از دنیا به آخرت است، با همه اعمال شخص زنده است و کیفر میبیند یا پاداش مشاهده میکند. در بخش های دیگری هم که مربوط به اخلاق و آداب و سنن بود، قرآن کریم اینا رو یکی پس از دیگری ذکر کرد، اخلاق اینها رو ذکر کرد، آداب اینها رو ذکر کرد، سنن اینها رو ذکر کرد، بطلان اینها رو مشخص کرد. رو این پسول پنجگانه فرمود برابر اینا حرفی برای گفتن ندارن. حجتهم داهزتون عند ربهم. اما بحث های بهداشت اینها، محیط زیست اینها، زندگی های اینها را وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه مبسوطا بیان کرد که شما نه آب آشامیدنی خوبی داشتید، نه بهداشت خوبی داشتید، نه امنیتی داشتید، نه امانتی داشتید. و قرآن کریم آمد، دین آمد برای شما بهداشت خوب، امنیت خوب، فرمود از آب آلوده استفاده نکنید، آب آلوده نکنید، همین چیزها رو به شما گفته. فرمود شما تو این سنگلاخهای پر از مار و عقرب زندگی میکردید، محیطتون آلوده بود، دین شما رو نجات داد، آبتون آلوده بود، دین نجات. این جزئیات را وجود مبارک هستمی در نهج البلاغه بیان کرده که فعلا از بحث کنونی بیرونه. این پنج فصل را باید مبسوطا بیان کرد تا روشن بشه چرا حجت اینها داهز است. اما اینها با همه این حرفات دیگه سخن از احتجاجی را نداشتند، سخن از بدرفتاری داشتن که فرمود علیهم غضب من الله. مطلب دیگر این است که این اختصاصی به نبوت خاصه ندارد، این جزء احکام نبوت عامه است، به دلیل همون آیه 25 سوره مبارکه حدید که فرمود لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. فرمود ما به همه انبیا کتاب دادیم، به همه انبیا میزان دادیم، میزان معرفت شناسی به اینها دادیم، میزان توحید شناسی به اینها دادیم، میزان وحی و نبوت شناسی به اینها دادیم، میزان معاد شناسی به اینها دادیم، میزان اخلاق و اعمال را به اینها دادیم. گاهی نام کتاب تنها ذکر می شود که فرمود خدا به اینها کتاب داد، گاهی نام کتاب با میزان ذکر می شود مثل همین آیه، یا با فرقان ذکر می شود که در جریان هست موسی کلیم است که اونم از یک نظر معنای میزان را می فهماند. آیه 53 سوره مبارکه بقره این بود و از آتینا موسی کتابه و الفرقان. گاهی سخن از ایتاست، گاهی سخن از انزال است، و همه اینها البته انزال است، یعنی آویختن است نه انداختن. از مخزن الهی اینا تنزل میکند به دست انبیا میرسد، که فرق بین حق و باطل به وسیله ادله قرآنی است. گاهی ممکن است منظور از این میزان اون نبوت و وحی و عصمت و سیره و سنت اون پیامبر و امامی باشد که همتای قرآن کریمند، که فرمود ما کتاب را نازل کردیم، میزان را نازل کردیم. اگر منظور ادله قرآنی باشد، این ذکر جز بعد از کل است، نه ذکر خاص بعد از عام. این ذکر جز از بعد از کل برای اهمیتی که است. و اگر مخصوص از میزان اون نبی باشد، اون انسان کامل معصوم باشد، که نظیر اینی تارکم فیکم و سقرین در میاد، که همه انبیا و همه شرایع با سقرین همراهند، یکی کتابی که دارن، یکی سنت اون پیامبر. این اینی تارکم فیکم و سقرین اختصاصی به شریعت اسلام ندارد. اگر نوح بود کتاب بود با سنت نو، اگر ابراهیم و انبیای ابراهیمی علیه السلام بودن، صحف ابراهیم بود، تورات موسی بود، انجیل عیسی بود با سنن و سیر این بزرگان، چون بالاخره اون پیامبری که این کتاب را آورد با سیره خود، با سنت خود، با سریره خود، کتاب خود را دارد تفسیر میکند. مگر می شود تورات را از موسی جدا کرد، انجیل را از عیسی جدا کرد، صحف را از ابراهیم جدا کرد؟ نمی توان گفت حسبنا الصحف، نمی توان گفت حسبنا تورات، نمی توان گفت حسبنا الانجیل، نمی توان گفت حسبنا القرآن. بالاخره پیامبری که آمده، اوصیای اون پیامبر مبینان و مفسران همون کتابند. وگرنه این کتاب هر کسی به دست خود میگرد و به میل خود تفسیر بکند که چنین نیست. این انی تارکم فیکم و سقلین حرف همه انبیاست. یعنی اگر نوح آمده، تنها این نیست که کتاب نوح را بگیرن و سنت نوح را، سیره روح را، نوح را، سریره روح را رها بکنن، بگن حسبنا کتاب نوح. صحف ابراهیم این طور است، تورات موسی کلیم این طور است. هیچ یهودی نمیتوانست بگوید حسبنا تورات، کاری من به سیره موسی کلیم ندارم. موسی کلیم بالاخره حرفها را از ذات اقدس اله شنید، او میفهمد یعنی چه با سیره موسی، سریره موسی، با سنت موسی و تورات معنا کرد. درباره انجیل همینطور است، درباره قرآن هم به شرحی زد. همه انبیا با سقلین آمدن. اگر منظور از میزان اون سقل دیگر باشد که مربوط به همه انبیاست، اگر عقل برهانی باشد، اون هم بالاخره نظیر بخش پایانی سوره مبارکه نساء که فرمود ما اگر انبیا را اعزام نمی کردیم، انسان ها در قیامت علیه ما احتجاج می کردن. رسلا مبشرین و منذرین ما انبیا را فرستادیم، لکی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل. در قیامت مردم احتجاج نکنن، به خدا نگوین ما که نمی دانستیم بعد از مرگ همچه جایی باید بیاییم، شما که می دانستید بعد از مرگ همچه جایی میارن، چرا برای ما راه نمای نفرستادی، رهتوش معین نکردی، کتاب معین نکردی؟ فرمود ما انبیا فرستادیم، رهتوشه گفتیم تا اینها در قیامت احتجاج نکنن. اگر منظور حجت عقلی باشد که خب اونم ذات اقدس اله نازل کرده است، چون ما بکن من نعمت فمن الله، هم نعمت های ظاهری را خدا نازل کرد و انزل الحدید هست، انزل لکم من الانعام سمانت ازواج هست، هم نعمت های باطنی را. اگر این میزان مطالب برهانی خود قرآن باشه از ذکر جز بعد از کل است، و اگر منظور آورنده قرآن باشد نظیر آورنده اون کتاب آسمانی باشد، نظیر سقل اصغر است، نظیر سنت و سیرت اهل بیت است که با اونها هستند. لذا فرمود به این که ما بعض این که این مراحل را کاملا تبیین کردیم، حجت اینها فرو ریخته است، هم در معرفت شناسی، هم در توحید، هم در وحی نبوت، هم در مسئله معاد، هم در مسائل ارزشی اخلاقی و عرفی. اینها را فرود ما گفتیم این مسئله حجت هم زاهده، این بهتری مهندسی است که اسلام از اون شریعت کنونی کرده، نیامده بگوید که حرفای اونا باطل است و دلیل اقامه نکند و حرفای مبسوط اینا را ذکر نکند. فرمود الله الذی نزل الکتاب بالحق، که این کتاب به حق است که بارها ملاحظه فرمودید. این اگه بای مصاحبه باشه، بای ملابسه باشه، این معانی است که بزرگان دیگر هم فرمودن، این یه مقداری متعارف است. اما اگر گفتیم بالحق است، یعنی صورت او، سیرت او، ساختار او حق است، سخن از لباس او نیست که بای ملابسه باشه، سخن از صحابت او نیست که بای مصاحبه باشه، سخن از ساختار درونی اوست. اگر چنونچه ستون مسجد را با یه پارچه مزین بکنن، میگن این ملبس در لباس و در کسوت فرون پارچه است، یا اگر چیزی در کنارش باشد، این بای مصاحبه است. اما وقتی ستون مسجد را با بتون ساختن، این دیگه بای مصاحبه نیست، بای ملابسه نیست، این گوهر ذات این ستون بتونه. قرآن که بالحق است، نه بای مصاحبه باشد، نه بای ملابسه باشد، از گوهر این حق است، با حق ساخته شده، که این سوال سوال فیزیکی نیست، سوال سوال متافیزیکی است، جوابش هم جواب متافیزیکی است. برای اینکه بالحق انزل الله و بالحق نزل، یعنی کار ما حق است، هیچ بطلان در این کار نیست. این سوال چه در انزال باشد، چه در بالحق انزل الله باشد، یک، چه در بالحق نزل باشد که جبرئیل سلام الله علیه گرفت، چه اینکه بالحق فرود آمد باشد، همه این مقاطع سگانه متافیزیکی است نه فیزیکی. یعنی جامعه حق در بر قرآن کردن نیست، رفیق حق به قرآن دادن نیست، گوهر این بالحق است. اگر ما گفتیم ستون این مسجد با میلگر ساخته شد یا با بتون ساخته شد، نه یعنی در صحابت میله کرد یا بتون است، نه یعنی ملبس به این لباس است، بلکه گوهر وجود او این است. این تشبیه معقول و محسوس است، وگرنه این بالحقی که آمده یه مبرت متافیزیکی است، نه کار فیزیکی. بالحق انزل الله و بالحق نزل، نه اینکه با بالحق یعنی حق مصاحب اوست یا حق جامعه اوست، بلکه حق جوهر اوست. این را دیگه نباید از ادبیات مغنی و امثال مغنی سوال کرد. اینا تا همین دو مرحله آمدن که با یا بای ملابسه است یا بای مصاحبه است، اما بایی که در گوهر ذات داده برسد، این در توان مغنی و امثال مغنی نیست. این که گفتن از شافعی نپرسید امثال این مسائل، راجب اینه، نه اینکه یه چیزی در کنار حق است، در صحابت حق است، در چیزی در جامعه حق است، اینا نیست. گوهر قرآن گوهر حق است، بالحق انزل الله، و اگر چیزی هدفدار هست حق است. عالم به حق خلق شده است، قرآن به حق نازل شده است، کتابی است حق، لذا لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. گوهر چیزی اگر حق بود، باطل پذیر نیست، بطلان پذیر نیست. فرمود اونایی که درباره معاد سخن میگوین، باید از این بالحق بودن عالم استفاده کنن. خدا کارش هدفدار است، بی هدف کار نمی کند. البته این هم قبلا ملاحظه فرمودید که عالم هدف دارد نه خدا. اگر چیزی غیر خدا بود و کسی غیر خدا بود، و هدف نداشت این نشانه نقص اوست و هدف داشتن برای خدا نقص است، جزء صفات سلبیه اوست. خدا اگر هدف داشته باشد دیگه خدا نیست. اما ذات اقدس اله این دو صفت از اسماء حسنا را دارد، هم غنی محض است هم حکیم صرف. چون حکیم است تمام کارهای او هدفمند است. چون غنی محض است هدف به فعل برمیگردد نه فاعل. خدا اون نیست که کاری بکند تا به چیزی برسد. اگر یه فاعلی کاری را انجام داد که به چیزی برسد، یعنی فعل او واسطه بود بین فاعل و کمال، که فاعل به وسیله فعل به اون کمال برسد، معلوم میشه ناقص است و با فعل میخواد کامل بشود. و چون ذات اقدس اله غنی محض است، هرگز کاری را برای چیزی نمی کند، نه برای اینکه سودی ببرد نه برای اینکه جودی بکند. او جواد محض است، هو الجواد ان اعطا هو الجواد ان منع. اما چون حکیم محض است، هر چه از او صادر می شود هدفمند است. این ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این لام لیعبدون به تای خلقتو بر نمی گردد، به هم اون مخلوق بر می گردد. یعنی مخلوق هدفش عبادت است، نه خدا هدفش عبادت است. که اگر بشر کافر بود کافر شد، خدا به هدف نمی نرسد. این مضمون تو سوره مبارک ابراهیم گذشت که به وجود مبارک موسی کلیم فرمود اگر همه مردم کافر بشن برای ما بی تفاوت است. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی حمید. حالا اگر همه مردم کافر بشن، این تو نیست که خدا به مقصد نرسیده باشد. خدا چون جواد است، از او کار صادر یا ظاهر می شود. چون غنی محض است، کار را برای رسیدن به مقصد نمی کند، چون خودش مقصد است. اگر هر فاعلی کاری را برای رسیدن به کمال انجام می دهد، اگر خود اون کمال نامتناهی بود خواست کار انجام بدهد، دیگه فرض ندارد او برای چیزی کار انجام بدهد. او چون کمال نامتناهی است، فعل از او صادر و ظاهر می شود. لذا فرمود هدف به فعل برمی گردد نه به فاعل. و اما جریان قیامت شاد نزدیک بود. حکمت خدا وصف خداست، سبب پیدایش این فعل است. این فعل هدفمند از خدا صادر شده است، نه اینکه این فعل واسطه است که خدا به وسیله این فعل نقص خودش رو برطرف کند به مقصد برسد. اون مقصد داشتن نقص است، جزء صفات سلبیه خداست. چون خود خدا مقصد است، خود خدا هدف است. هر فاعلی کاری را که انجام می‌دهد برای رسیدن به کمال است، این یک اصل. اگر اون کمال نامتناهی بود، خود اون کمال نامتناهی خواست کاری انجام بدهد، دیگه برای چیزی انجام نمیدهد. چون کمال است، فعل از او صادر یا ظاهر میشود. خدا کاری را انجام نمیدهد که اگر این کار را نکند جود ندارد. مثل یک سرمایه‌داری که اگر بیمارستان نسازد جود ندارد. اینجور نیست معاذ الله. خدا هول وقتی از امام کاظم سلام الله علیه سوال کردن که جواد یعنی چه، فرمود جواد بشری رو میگید، اون که حقوق الهی رو میداد، حق الناس رو میداد، اون واجبات شرعی رو، حقوق مالی رو، شرعی رو اینا ادا میکنند. اگر درباره ذات اقدس اله سوال میکنید، هول جواد و این اعطا، هول جواد و این منع، در هر دو حال او جواد است. چون منعشم حکیمانه است، جودشم حکیمانه و فعلشم حکیمانه. هر فاعلی فعلی را انجام، ما همونطوری که در سلسله علل باید به فاعل به ذات برسیم، در سلسله غایات و اهداف هم باید به غایت به ذات برسیم. باید به فاعلی برسیم که فاعلیتش به ذات است، باید به غایتی برسیم که غایت بودن او به ذات است، و این هر دو یکیست، این هو الاول و الاخر. بنابراین هدف به فعل برمیگردد. اما در جریان قیامت، اگر منظور قیامت صغرا باشد که نقل کردن من قامت فقط قامت قیامتو، حالا این روایت بر فرضم سند معتبر نداشته باشد، ولی انسان همین که مرد گوشی از اسرار برزخ برای او روشن میشه. اما اون قیامت کبرا که واقعا وضعش روشن نیست، ما هر لحظه آماده ایم. فرمود لعل ساعت قریب. در جری درباره قیامت اونا که باور ندارن مسخره میکنن، میگن کو قیامت، کی قیامت، چرا قیام نمی کند؟ یستعجلوا بها الذین لا یؤمنون بها، یعنی استعجال استهزایی است. اما والذین آمنوا مشفقون منها، هراسناکن. وقتی قیامت ظهور بکند، اسرار از درون بیرون میآید، لا یکتمون الا حدیثا، همه اعمال گذشته ظهور بکند، انسان علی رؤوس الاشهاد ممکن رسوا بشود. و این مؤمنون یعلمون انها الحق. بعد تبود الا ان الذین یمارون فی الساعه، اونا که مرا و جدال دارن درباره قیامت، اینا لفی ضلال بعید، خیلی دورن. اینا خیال میکنن مردن پوسیدن است، در حالی که از پوس به در آمدنه. خیال میکنن عالم هرج و مرج، هر کس هر چه کرد کرد، حساب کتابی ندارد، در حالی که هر کسی انا خلقنا کل شیء بقدر. اینا خیلی دورن، هم در فصل اول از در معرفت شناسی دورن، هم در فصل دوم در معرفت توحیدی دورن، هم در فصل سوم از در وحی نبوت دورن، هم در فصل چهارم از در مسئله موت شناسی دورن، هم در فصل پنجم از در مسئله اخلاق و حقوق دورن. اینا خیلی دورن، که امیدواریم ذات اقدس اله اون تا این جمله رو داشته باشی درس کنم، که همه ما را انشاءالله به این اصول که با حجت بالغه الهی همراه است احتیاج کند. در ایام میلاد وجود مبارک ولی اصلی هستیم، به بحثا هم بالاخره پایان رسیده است. شما بزرگواران هر جا هستید، ارتباطتون را با حوزه علمی قطع نکنید، یا یه درسی بگید، نگه تابستان است، نگه تعطیل است، یا یه درس بگید، یا با هم دوره تو مباحثه کنید، یا نواری از نوارهای اساتیدتون رو گوش بدید. این یک پیام دوم و سفارش دوم یا تقاضای دوم این است که همه شما انشاءالله به وجود مبارک ولی عصر وابسته اید، بالاخره شاگردان اون حضرتید، فرستاده های اون حضرتید. وجود مبارک امام زمان ارواحنا دو تا کار میکند، که یکی مهم است و دیگری اهم. این بارها به عرضتون رسید. اون کار مهم کار اجرای عدل و داد است، که یملا الارض قسطاً و عدلا، کار مهمی است، اون به عهده مسئولین است. همه ما هم در این جهت سهیمیم. یک کاری میکند اهم از عدل و اهم از داد، که فرمود به برکت حضرت ذات اقدس اله یزعو ردهو علی رؤوس الاشخاص فتکفرو بها احلامهم، به برکت دست حضرت با ذات اقدس اله عقل مردم زیاد میشود. این به مراتب بالاتر از عدل است. این جامعه عدل مدار است که عقل محور باشد، جامعه عقل محور است که عدل را تحمل میکند، نه بیراه میرود نه راه کسی را میبندد، نه اختلاس میکند نه بیعرضگی نشون میدهد. این کار اصلی شما علماست که جامعه را به عقل، به فهم، به علم، به درایت دعوت کنید. هر وقت ما این حدیث نورانی میبینیم واقع برای ما حیرت آور است. جامعه را میشه عادل کرد، اما چجوری جامعه را عاقل کنیم؟ فرمود به برکت حضرت دستی روز سر مردم کشیده میشود، عقل مردم کامل میشود. این چه کاری است؟ این مهمترین کارش به دست شما علماست. کاری که عوامانه است نه بکنیم نه تشویق بکنیم. عوام را بالا بیاریم، به فکر عوامی نباشیم که مردم چی میخواهند. به مردم بگوییم شما چی میخواهید، نه ببینیم مردم چی میخواهند همون را بگوییم. به مردم باید بگوییم شما چی میخواهید، بعد اون معارف بلند قرآن و روایات را برای مردم بازگو کنیم. این کار اصلی شما شاگردان ولیعصر است. حضرت کار اهمش این است که اول جامعه را عاقل میکند، بعد کار مهمش این است که عدل و داد را در جامعه گسترش میدهد. اون روایات را حتما ملاحظه فرمایید که چگونه وجود مبارک حضرت با دست الهیش به سر مردم کشیده میشود، تکملو بها احلامهم و عقولهم. جامعه عاقل را میشه به عدل و داد دعوت کرد، اما اگه عاقل نباشن چیور شما میخواید عدل پیاده کنید؟ این طرف ببندید اون طرف زیر میز، این طرف ببندید اون طرف روی میز. جامعه عاقل را میشه عادل کرد، وگرنه با زور و بگیر و ببند این بسیار مشکل است که انسان میتواند جامعه را پر از عدل و داد کند. و اون وقت 313 تن هم شاگردی مثل امام دارد. خب این البته میتواند جامعه را اداره کند. چه قدرتی ذات اقدس اله به این ذخیره اولین و آخرین داد، خدا میداند. اینه که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه وقتی نام مبارک حضرت گفت برده میشود، به احترام نام حضرت پا میشد و دست بر بالای سر میگذارد. برای همین است. خب این امام رضا این کار را کرد دیگه. وقتی نام مبارک حضرت را در حضورش بردن، به احترام وجود مبارک ولی اصل برخاست و دست بر بالای سر گذاشت. این کار عادی نیست. کل این جهان را اول عاقل می کند، بعد عادل می کند. و ابی انت و امی یا حجت الله. والحمد لله.